ساعت 8 بامداد. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
بهره برداری از بیش از 142,000 طرح اشتغالزای روستایی امروز همزمان با نهمین روز دهه فجر با حضور ویدیو کنفرانسی رئیس جمهور. دیپلماسی منطقه‌ای در دستور کار رؤسای قوا. رئیس مجلس در سفر به مسکو. روابط ایران و روسیه تحت تأثیر تحولات جهانی دچار تغییر نخواهد شد. رئیس دستگاه قضا هم امروز به عراق سفر می کند. و خداحافظی با کارت‌های بانکی. طرح پرداخت موبایلی امروز رونمایی می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرجهم. سلام به شما شنوندگان گرامی رادیو ایران، هموطنان خوبم، صبح دوشنبه شما بخیر. با افتخار من ساسان رئیسیان به اتفاق همکارانم با مشروع خبرهای بامدادی رادیو ایران با شما هستیم. در نهمین روز از دهه مبارک فجر امروز با دستور ویدیو کنفرانسی رئیس جمهور بیش از 142,000 طرح کوچک اشتغالزایی روستایی در سراسر کشور افتتاح می شود. به گفته آقای احمدی، معاون هماهنگی امور استانهای دفتر ریاست جمهوری، این طرح ها در حوزه وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی است. معاون هماهنگی امور استانهای دفتر ریاست جمهوری همچنین گفت با افتتاح این طرحا 13,000 فرصت شغلی ایجاد می شود که برای آن بیش از 17,000 میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است. امروز همچنین شتاب دهنده سلولهای بنیادی و چند طرح جدید در دانشگاه علوم پزشکی تهران افتتاح خواهد شد. آقای امیرعلی حمیدیه، دبیر ستاد توسعه علوم و فناوریهای سلولهای بنیادی معاونت علمی ریاست جمهوری.
شتاب دهنده ها کارشون هستش که برخلاف مرتبه که سرمایه گذارها و کارآفرینان خیلی در مواجهه با اساتید و دانشجویان قرار نمیگیرن، فضای جدیدی به وجود میاد که اینها استاد، دانشجو، سرمایه گذار، کارآفرین همه بتونن در فضای دانشگاه در کنار هم بشینن و در مورد طرح فناورانه بشه از سرمایه گذاری های بیرون از دانشگاه ها استفاده کرد که به مرور دانشگاه ها هم برن به این سمت که بتونن خیلی از منابع مالیشون رو از طریق دانش به ثروت تهیه کنن، نه اینکه تمام منابعشون وابسته به منابع مالی دولتی باشه.
رئیس مجلس شورای اسلامی که به مسکو سفر کرده است، دیشب با مدیران نهادهای ایرانی مستقر در روسیه دیدار کرد. آقای قالیباف در این دیدار یکی از مهمترین اهداف این سفر رو اعتماد بخشی به روس‌ها دانست که روابط ایران و روسیه تحت تأثیر تحولات جهانی دچار تغییر نخواهد شد. رئیس مجلس افزود ایران و روسیه در موضوعات مختلف بین المللی فصل مشترک و دیدگاه‌های نزدیکی دارند و میتوان با استفاده از نقاط مشترک بر ضعف‌های دو کشور غلبه کرد. تقدیم پیام مهم رهبر معظم انقلاب به نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه، دیدار و گفتگو با رؤسای مجالس دوما و سنای روسیه و رایزنی با مقامات اقتصادی، تجاری، سیاسی و امنیتی این کشور از مهمترین برنامه‌های سفر سه روزه آقای قالیباف به مسکو است. رئیس قوه قضاییه هم امروز در سطر یک هیئت بلندپایه قضایی به عراق سفر می کند. این سفر در پی دعوت فائز زیدان رئیس شورای عالی قضایی عراق انجام می شود و قرار است بین مسئولان قضایی دو کشور چند یادداشت تفاهم در چارچوب همکاری های قضایی و حقوقی به امضا برسد. با انتشار خبر سفر رئیس دستگاه قضا، کاربران شبکه‌های اجتماعی عراق دیشب با استقبال از این سفر هشتگ خوشامدی خادم الرضا رو ترند کردند. همکارم به بخشایی از استقبال عراقی‌ها در فضای مجازی پرداخته.
بیشتر عراقی‌ها با هشتگ اهلا و سهلا بكم فی بلدکم الثانی العراق به استقبال سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه ایران رفتند، یعنی به وطن دوم خودتان خوش آمدید. عبارتی که برای زائران ایرانی اربعین غریبه نیست و ایرانی‌ها زیاد این عبارت را از موکبداران عراقی شنیدند. حالا با شنیدن خبر سفر آقای رئیسی به عراق، همان استقبال این بار در فضای مجازی است کسی که همچون عنوان خادم الرضایی را در کسوت ریاست قوه قضایی خودش دارد صورت گرفته. یکی نوشته با اشاره به سید بودن آقای رئیسی، خوش آمدی به عراق ای پسر فاطمه. یک عراقی دیگر به کمک ایران به عراق در هجوم داعش اشاره کرده و نوشته جمهوری اسلامی ایران با ما بود، اون زمانی که همه ترکمان کرده بودند. بعضی ها با تصویر شهید حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس نوشته عقیدتنا واحده و عدونا واحد، یعنی عقیده ما و دشمن ما یکیست. برخی ها هم خواستار پیگیری قضایی شهادت این دو فرماندهی مقاومت شدند و نوشتند این سفر فرصت خوبیه برای پیگیری قضایی پرونده شهادت شهید سلیمانی و شهید ابو مهدی. یک کاربر عراقی دیگه هم نوشته به طور قطع حضور رئیس دستگاه قضای ایران باعث هماهنگی بیشتر دو کشور ایران و عراق برای برخورد جدیتر با تروریست های خارجی و توطئه برخی سفارتخانه های بیگانه در عراق میشه.
صبح شما بخیر. ساعت 8:06 است. طرح پرداخت موبایلی امروز رونمایی می شود. به گفته رئیس کل بانک مرکزی با گسترش این طرح استفاده از کارت های خرید به تدریج حذف می شود. گزارشی از مرتضی علی مردانی.
کارت های بانکی از جریان پرداخت کشور کنار گذاشته خواهند شد و سیستم پرداخت موبایلی پرداخت های پایانه فروشگاهی را پیش خواهد برد. این کلمات خلاصه پست جدید آقای همتی رئیس بانک مرکزی است که روز گذشته خبرش آمد. گفته می شود این روش پرداخت با استانداردهای معتبر بین المللی سازگار است و به صورتی کاملا امن این امکان را فراهم می کند تا مشتریان بانک ها با وارد کردن مشخصات کارت های خود به نرم افزارهای موبایلی بدون تماس با کارتخوان تراکنش های لازم را انجام دهند. در پروژه پرداخت موبایلی بانک مرکزی ابزار مشتری از کارت به تلفن همراه تبدیل می شود و پایانه های فروشگاهی همچنان بر جای خود باقی خواهند ماند. اما در این شرایط دیگر نیازی به تعداد قابل توجهی دستگاه پایانه فروشگاهی نیست. به گفته کارشناسان اگر بانک مرکزی طرح را بهبود دهد و شرایط استفاده از تلفن همراه را بهبود ببخشد تا جایی که نیاز به پایانه فروشگاهی هم نداشته باشد، احتمالاً 60-70% دستگاه‌های پایانه‌های فروشگاهی بعد از اینکه مستهلک شدند جایگزین نخواهند داشت. انجام تراکنش‌های خرید با استفاده از موبایل علاوه بر سهولت کاربری می‌تواند در رعایت پروتکل‌های بهداشتی به ویژه در شرایط کرونایی مفید و مؤثر باشد. آمدن سیستم پرداخت موبایلی سیستم پرداخت را از شر رول‌های کاغذ و توقف برای پرداخت‌های خرد نجات خواهد داد. البته و صد البته بسترهای امنیتی این سیستم باید بسیار قوی باشد تا کاربر با خیالی راحت تن به استفاده از آن بدهد.
واکسیناسیون کرونا از فردا با اولویت کادر درمان آغاز می شود. گروه های آسیب پذیر و سالمندان بالای 65 سال نیز در اولویت های بعدی هستند. بنابر اعلام مسئولان بهداشتی واکسیناسیون گروه های آسیب پذیر تا قبل از نوروز انجام می شود، اما قطع زنجیره کرونا با واکسن حداقل 10 ماه زمان می برد و تا آن زمان باید شیوه نامه های بهداشتی جدی گرفته شود. همکارم نصیری گزارش می دهد.
آغاز واکسیناسیون سراسری کرونا در کشور از فردا همزمان با دهمین روز از دهه مبارک فجر واکسیناسیون سراسری کرونا با اولویت کادر درمان در ICU آغاز شد. سخنگوی ستاد ملی کرونا با اعلام اینکه محموله بعدی 100 هزار دوزی واکسن روسی کرونا هفته آینده وارد کشور می شود گفت 1,300,000 نفر در گروه آسیب پذیر مرحله یک هستند که این افراد قبل از نوروز 1400 واکسن می زنند. آقای رئیسی همچنین درباره فرایند واکسیناسیون کرونا در کشور گفت
کاملا رایگان، دوما تزریق صرفاً در شبکه بهداشت درمان انجام میشه، به هیچ وجه اون بحثی که میذارم تو داروخونه ها انجام میشه و غیره اصلا وجود نداره. به هیچ وجه اینجوری نیست که ما تعهد از کسی بگیریم اگر عوارض ایجاد شد با خودت و فلان، نه همچین تعهدی هم مثلا ما نداریم و هر کسی داوطلبانه پیشنهاد میدیم تو این گروه اومدن واکسن بزنن واکسنشون میذاریم.
بر اساس آخرین تحلیل های وزارت بهداشت هم اکنون 36 شهرستان کشور در وضعیت نارنجی، 178 شهرستان در وضعیت زرد و 134 شهرستان نیز در وضعیت آبی کرونایی قرار دارند. اما در جهان بیش از 106 میلیون و 670 هزار نفر تا کنون کرونا گرفتن و 2 میلیون و 326 هزار نفر به علت ابتلا به کرونا فوت کردند. آمریکا با بیش از 27 میلیون ابتلا و 474 هزار کشته به علت ابتلا به کرونا همچنان در رتبه نخست بیشترین آمار ابتلا و کشته های کرونا قرار دارد. به گزارش رویترز، به دنبال مختل شدن جریان کالاها و خدمات به خاطر همه‌گیری ویروس کرونا، کسری تجاری آمریکا در سال 2020 به بالاترین رقم طی 12 سال گذشته رسید. رئیس مؤسسه ملی آلرژی و بیماری‌های عفونی آمریکا می‌گوید در حال حاضر تقاضا برای واکسن بسیار بیشتر از عرضه آن است و افراد زیادی در آمریکا هم‌اکنون به واکسن دسترسی ندارند. طبق داده‌های منتشر شده از طرف مقامات آمریکایی، 501 نفر بر اثر تزریق واکسن کرونا آمریکایی جان خود را از دست داده و 10748 نفر دچار عوارض جانبی شدید شدند. انتشار این دست اخبار تقابل با واکسیناسیون در آمریکا را در پی داشته. یک نماینده کنگره آمریکا میگوید:
با این واکسن کثافت مقابله خواهیم کرد. تا زمانی که تحقیقات کافی درباره واکسن انجام نشده و نمیدونیم چه چیزی به خورد بدنمون میدهیم، نباید واکسیناسیون با این سرعت انجام شود.
یحیی قدار، متخصص سرطان شناسی و فارغ التحصیل از دانشگاه و بیمارستان تولز فرانسه، نیز گفته واکسن‌های آمریکایی فایزر و مدرنا ژن‌ها را هدف قرار می‌دهند که این خیلی خطرناک است.
واکسن‌های آمریکایی فایزر و مدرنا ژن‌ها را مورد هدف قرار می‌دهند که این خیلی خطرناک. این شرکت‌ها واکسن رو فقط به کشورهایی می‌فروشند که متعهد بشن اگر تزریق واکسن منجر به مرگ، فلج یا هر گونه عوارضی شد، مسئولیتی بر عهده فایزر و مدرنا نباشد. بهترین کار استفاده از واکسن روسی، ایرانی، چینی و کوبایی است که در فاز سوم آزمایش خود هستند و با روش‌های پیشرفته ساخته شدند.
پاسخ وزیر امور خارجه به ادعاهای طرف غربی ایران پیش از آمریکا به برجام بر نمی‌گردد. آقای ظریف در گفتگو با رسانه ملی تأکید کرد ایران هیچ عجله‌ای برای احیای برجام ندارد و بازگشت به تعهدات زمانی صورت خواهد گرفت که مشکل اجرای تعهد توسط آمریکا حل شود. سخنان وزیر امور خارجه حاوی یک ضرب العجل هم بود. آقای ظریف گفت در صورت عملی نکردن طرف غربی به تعهداتش، ایران در روز سوم اسفند یکی دیگر از بندهای مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی را که کاهش بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است اجرا خواهد کرد. محمود بلنداختر گزارش می‌دهد.
صریح و شفاف از زبان آقای ظریف وزیر امور خارجه:
توافقی رو که ما یک بار به نتیجه رسوندیم دوباره بحث نمی‌کنیم. حتما ایران به تعهداتش بر نمی‌گرده قبل از اینکه آمریکا به تعهداتش برگرده. اینا باید یک تصمیم رو بگیرن و اون تصمیم اینه که آیا میخوان سیاست آقای ترامپ رو ادامه بدن یا میخوان سیاست جدیدی انتخاب بکنن.
آقای ظریف در گفتگو با رسانه ملی همچنین گفت ایران عجله‌ای برای احیای برجام ندارد و این طرف غربی است که باید ابتدا به تعهداتش برگردد. بازگشت ایران به تعهداتش زمانی خواهد بود که
وقتی که مشکل اجرای تعهد حل شد، وقتی ما راضی شدیم که مشکل اجرای تعهد توسط آمریکا حل میشه، ما باید نفت بفروشیم، پول نفت رو برگردونیم و بعدم نفت هر مقدار که میخواهیم بفروشیم.
وزیر امور خارجه به ادعای مکرون رئیس جمهور فرانسه در خصوص حضور برخی طرفهای دیگر در مذاکرات با ایران از جمله سعودی ها هم پاسخ داد:
اگه برجام مذاکره ای نداره. اگه منطقه است، منطقه رو ما با منطقه مذاکره میکنیم. ما در مورد منطقه میخوایم با عربستان سعودی مذاکره کنیم. شما جایی ندارین تو مذاکره.
صحبت های دیشب آقای ظریف ضمن اینکه پاسخی بود به ادعاها و شرط و شروط های طرف غربی در هفته های اخیر، حاوی یک هشدار ضمنی هم بود، اینکه سوم اسفند، یعنی زمانی که طبق مصوبه مجلس ایران باید گام دیگری برای کاهش تعهداتش بردارد، نزدیک است.
ما موظف به اجرای مصوبه مجلس هستیم. روز سوم اسفند بالاخره یه اتفاقاتی میفته. تعداد بازرس‌های آژانس کمتر میشه، میزان بازرسی‌ها کاهش پیدا میکنه، اونان که ضرر میکنن.
به رغم این واقعیت که توپ برجام در زمین آمریکا و نه ایران است، بایدن رئیس جمهور آمریکا دیروز در نخستین اظهاراتش درباره توافق هسته‌ای به این سوال که تحریم‌های ایران را پیش از مذاکرات جدید لغو خواهد کرد یا نه، گفت لغو نمی‌کند.
Will the US lift sanctions first in order to get Iran back to the negotiating table?
No.
در هر حال طرف غربی برخلاف ضربه زدن‌های مکررش به برجام و وارد کردن خسارات سنگین به ایران در سال‌های اخیر، این روزها در حال بازی با دیپلماسی، تناقض‌گویی و تعیین شرط و شروط است. اما آنچه احتمالاً این بازیگر نخواسته متوجه شود، شکست سیاست فشار حداکثری و اجماع همه مسئولان ایران درباره موضوعی است که رهبری دیروز به آن اشاره کردند. این موضوع که نه تنها آمریکا و اروپا حق هیچ گونه شرط گذاری ندارند، بلکه ایران هنگامی به تعهدات برجامی خود باز خواهد گشت که آمریکا همه تحریم ها را در عمل و نه در حرف یا بر روی کاغذ لغو و ایران این لغو تحریم ها را راستی آزمایی کند.
صبح شما بخیر. دو خبر دیگه هم در پایان بخونم. در این روزهای کرونایی اگر میخواهید از کاشف الکل تشکر کنید، به امامزاده شعیب شهر ری بروید. مدیر پژوهش مرکز نجوم آستان مقدس حضرت عبدالعظیم علیه السلام از کشف و شناسایی آرامگاه محمد ابن زکریای رازی کاشف الکل بعد از 11 قرن خبر داد. به گفته آقای دانشیار، نتیجه کاوش‌های 16 ساله نشان می‌دهد قبر زکریای رازی در محوطه گورستان قدیمی ری و امامزاده شعیب فعلی قرار دارد. و اقدام عجیب متروی نیویورک علیه بیخانمان ها. متروی نیویورک اخیراً اقدام به جمع‌آوری صندلی ها در ایستگاه‌های مترو کرده و هدف از این اقدام رو جلوگیری از خوابیدن بیخانمان ها بر روی این صندلی ها عنوان کرده. این اولین بار نیست که بیخانمانی در آمریکا خبرساز می شود. پیشتر در خبرها اومده بود طبق آمار مرکز ملی تحصیل بیخانمان های آمریکا، بیش از 1.3 میلیون دانش آموز این کشور بیخانمان هستند. برنی سندرز سناتور دموکرات ایالت ورمونت هم اخیراً هشدار داده بود که به دلیل بحران کرونا 40 میلیون آمریکایی با خطر بیخانمان شدن مواجهند. صبح بخیر میگم به آقای طاهری و میشنویم خبرهای ورزشی رو.
به نام خدا، من در حضور شنوندگان عزیز و شما سلام عرض می‌کنم. خب آقای رئیسیان، به سلامتی. بالاخره اسامی 69 نامزد تایید شده از 90 نامزد انتخابات فدراسیون فوتبال دیشب اعلام شد.
به به، به سلامت.
در این فهرست برای ریاست فدراسیون کیومرث هاشمی، رئیس اسبق کمیته ملی المپیک، مصطفی آجرلو، مدیر عامل سابق باشگاه پاس و تراکتور، شهاب الدین عزیزی خادم، عضو سابق ادریسه فدراسیون فوتبال و علی کریمی ملی‌پوش سابق حضور دارند. نکته قابل توجه این که برخلاف تصور خیلی از کارشناسان، صلاحیت حیدر بهاروند، سرپرست فعلی فدراسیون فوتبال و رئیس سازمان لیگ رد شد. ضمن اینکه برخلاف خبرهای منتشر شده گذشته، صلاحیت مهدی مهدوی‌کیا، نایب رئیس اول علی کریمی نیز تایید شد تا پیشکسوت فوتبال ایران به همراه مهدوی‌کیا، سعید دقیقی و فاطمه علیپور با تیم کامل به میدان بیاد. همچنین بهاروند علاوه بر ثبت نام برای ریاست فدراسیون، به عنوان نایب رئیس اول عزیزی خادم معرفی شد و حالا عزیزی خادم بدون نایب رئیس اول در رقابت حاضر میشه. کیومرث هاشمی نیز همراه با علی رحیمی، غلامرضا بهروان و پریا شهریاری وارد میشه و مصطفی آجرلو هم حسن نصر اصفهانی، سعید فتایی و لیلا محمدیان رو معرفی کرده. ضمن اینکه از دیگر خطخوردهای مهم میتوان به فریدون اصفهانیان، سرپرست فعلی کمیته داوران برای هیئت رئیسه اشاره کرد. کارشناسان رد صلاحیت بهاروند و اصفهانیان رو به پرونده مارک ویلموس، سرمربی اسبق تیم ملی و درگیر شدن فدراسیون فوتبال کشوران در این پرونده و غرامت حدود 162 میلیارد تومانی در ارتباط میدونن. اینو عرض کنم که انتخابات فدراسیون فوتبال 10 اسفند برگزار میشه.
بله.
اما در فوتبال اروپا ملی پوش کشوران همچنان گل میزنه. در لیگ برتر پرتغال بامداد امروز تیم پورتو در حالی که تا دقایق پایانی 2-3 برابر تیم براگا پیش بود، با دریافت دو گل در دقایق 87 و 95 به تساوی رضایت داد. مهدی طارمی دقیقه 54 با یک ضربه زیبا و دیدنی دروازه براگا را باز کرد. ما که معتقدیم به دلیلی که طارمی دقیقه 85 تعویض شد، پورتو دو گل خورد. البته پورتو در اینجا دو اخراجی هم داشت. این تیم با 40 امتیاز در رده دوم جدول و اسپورتینگ با یک بازی کمتر با 45 امتیاز شرایط خوبی در صدر جدول داره. همچنین مهدی طارمی که به عنوان بهترین بازیکن زمین هم انتخاب شد با 8 گل و به صورت مشترک در رده دوم گلزنان قرار داره. اما دیشب تیم منچستر سیتی با ارائه نمایشی دلپذیر با حساب 4-1 لیورپول رو در آنفیلد شکست داد و با 50 امتیاز و یک بازی کمتر در مقایسه با من یونایتد 45 امتیازی موقعیتش رو در صدر جدول مستحکم کردن. این بازی آلیسون بکر دروازه‌بان برزیلی لیورپول دو اشتباه مرگبار داشت و در حقیقت زمین ساز دو گل من سیتی بود. بارسلونا با پیروزی 3-2 مقابل بتیس 43 امتیازی شد و به دلیل تفاضل گل بهتر در مقایسه با رئال مادرید به رده دوم جدول صعود کرد. ساعت 23:30 دقیقه امشب اتلتیکو مادرید سرچی میزبان سلتا ویگو خواهد بود. آیرسن شما باشم نگازی خدا بسیم.
خیلی متشکرم.
پیک بامدادی
صبح شما شنوندگان عزیز به خیر باشه. من از حضور شما مرخص میشم و تحویل میدیم ادامه پخش رو به دوستانمون در پیک بامدادی. سلام میکنم به خانم مجدول حسینی، ببینیم که چیا دارم برای شما. سلام خانم.
درود بر شما آقای رئیسیان، خسته نباشید و سلام و صبح بخیر خدمت همه هموطنان عزیزم. اگر که اجازه بدید با هم دیگه عناوین رو گوش کنیم تا متوجه بشیم که امروز در پیک بامدادی چه میگذره.
بشنوید.
دهم دی 56 ایران از نظر رئیس جمهور وقت آمریکا جزیره ثبات است. 10 روزی نمی‌گذرد تا قیام 19 دی نشان می‌دهد تا چه اندازه این صحبت‌های کارتر واقعیت‌های ایران را در نظر داشته.
یکی از پرونده‌ها ادمین کانال VIP یه فرد شاطر نامرا بود. جالبه وقتی ما ورود کردیم دیدیم ایشون خودش در بازار سرمایه ضرر کرده، متضرره. با این وجود کانالی رو اندازه کرده، وجوهی رو عقد کرده و بعدش با سیگنال هم به مردم فاقد آموزش هم داده.
میزبانی دوره همیهای هنری از کرونا همچنان ادامه دارد. برنامه‌ای که شرکت کنندگانش بدون ماسک و رعایت پروتکل‌های بهداشتی چنان با اطمینان با یکدیگر از نزدیک خوشوبش کرده و بارها و بارها همدیگر را در آغوش می‌گیرند که انگار چاره‌ای برای این بحران جهانی یافتند.
۳۶۱۰ شماره پیامک پیک بامدادی، شما عزیزان هم از همین طریق با ما در ارتباط باشید. رهبر معظم انقلاب اسلامی در فرمایشات دیروزشان در دیدار با فرماندهان نیروی هوایی و پدافند ارتش تاکید کردند دشمن در این چند دهه اخیر در محاسبات خود در خصوص انقلاب ایران دچار خطا شده. گزارشی بشنوید در این باره.
دهم دی 56 ایران از نظر رئیس جمهور وقت آمریکا جزیره ثبات است. ده روزی نمی‌گذرد تا قیام 19 دی نشان می‌دهد تا چه اندازه این صحبت‌های کارتر واقعیت‌های ایران را در نظر داشته.
در دهم دی ماه سال 56 رئیس جمهور آمریکا آمد در تهران و یک نطق قرایی کرد در تمجید اغراق آمیز و دروغین از محمد رضا. در این نطق قرا گفت ایران جزیره ثبات است. یعنی چه؟ یعنی خیال آمریکا از ایران، ایران وابسته و مسئولان نوکرمآب ایران، خیال آمریکا آسوده است. اینجا جزیره ثبات. این مال دهم دی ماه، 10 روز نشده بود که قضیه قم اتفاق افتاد. 19 دی ماه مردم قم قیام کردند، حرکت کردند علیه اون رژیم ظالم و وابسته و فاسد، با جان خود با تن خود به میدان آمدند.
آنهایی که فکرش را نمی کردند که انقلاب ایران به پیروزی برسد، تا همین چند روز مانده به انقلاب چشمشان به ارتشی بود که با کودتا نهال نوپای انقلاب را از ریشه بخشکاند.
وزیر دفاعش جنرال برون به این آقای هایزر مجوز داده بود که حتی به قیمت کشتار ده‌ها هزار نفر از مردم مانع سقوط رژیم شاه بشه. یه چنین کودتایی بنا بود اونجا انجام بگیره.
در محاسبهشان جوانان مؤمن و مذهبی نیروی هوایی به حساب نیامده بود تا نقشه‌های آنها را هوا کند، همانطور که حتی پنتاگون هم دلش به 40,000 مستشار نظامیش گرم بود تا آتش انقلاب را سرد کند. جنگ و تحریم ها رسید، تحریم هایی که حتی ترامپ در همین اواخر می گفت آنچنان تحریمی که تاکنون سابقه نداشته است. مقام معظم رهبری دیروز در دیدار فرماندهان نیروی هوایی و پدافند ارتش،
بی سابقه و همه جانبه که خودشون می گفتن در تاریخ چنین تحریمی وجود نداره، راستن می گفتن، خیال می کردن این تحریم ایران را از پا در میاره. محاسبات غلط بود، خطای محاسباتی بود.
مشاور امنیتی ترامپ که بساطش را برای زمستان گرم دو سال پیش تهران پهن کرده بود، چند ماهی بعد از محاسبهش حتی بخت تیرش اجازه حضور در کاخ سفید را هم نداد، چه برسد به این که او به تهران بیاید.
یکی از همون احمقهای درجه اولی که یه وقتی بهشون اشاره کردم در اینجا، دو سال پیش گفته بود که ما عید ژانویه 2019 رو در تهران جشن خواهیم گرفت. امیدشون این بود که
آنچه محاسبه نشده بود ابرقدرتی ایران در منطقه است. حتی کارشناسان شبکه ماند فارسی زبان هم زبانشان گاه و بیگاه به قدرت ایران معترف می شود.
حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی و راهبردی در نیوکاسل انگلستان.
خب از نظر موشکی و از نظر پهبادی میشه گفت که ایران پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای داشته، میدونید، در سطح منطقه، برای اینکه انواع اقسام موشک‌ها و پهپادها را ساخته و به خصوص در سالهای اخیر سعی کرده که اینها رو بهتر بکنه، هدایت این موشک‌ها رو، سیستم هدایتشون رو تقویت بکنه.
فایده توانمندی و قدرتمندی ایران را در ارزیابی کارشناس عربی میتوان شنید. کشوری که قدرت‌های دور و نزدیک در این سال‌ها برای او خط و نشان کشیدند، اما حتی ذره خاک را نتوانستند از او ببرند.
لم تجرؤ لا الولايات المتحده ولا اسرائيل ولا السعوديه ان تطال ذهب التراب من ايران.
این قدرت است که کارشناس اسرائیلی را به نتیجه رسانده که فعلا منفعت اسرائیل در ترک مخاصمه نظامی با ایران است.
امروز جنگ بهای سنگینی دارد و شانس اینکه منافع راهبردی داشته باشد بسیار محدود است. نظام ایران بسیار باثبات‌تر از گذشته است. قطعاً ایران یک ابرقدرت منطقه است. ما در میانه این ماجرا هستیم.
و گری پورتر آمریکا را هم ناتوان از مقابله نظامی با ایران می‌بیند.
آمریکا در مقابله با ایران هیچ گزینه نظامی واقعی ندارد و ایرانی ها دیگر موضوع فشار نظامی نخواهند بود.
بدیهی است آنچه محاسبات قدرت ها در به شکست کشاندن انقلاب به خطا کشانده است، محاسبه نکردن قدرت واقعی انقلاب و تکیه بر ایمان و اعتقاد مردمی است که پایه انقلاب بر آن بنا شده است.
این پیک بامدادی است.
قوه قضاییه این روزها در واقع سیگنال فروشی در بورس رو آغاز کرده. جالبه بدونید که در بررسی‌های قوه قضاییه مشخص شده حتی یک نوجوان 12 ساله و یک نانوا که کمترین اطلاعات رو در مورد بورس داشتن با راه اندازی کانال به سوء استفاده از سرمایه گذاران بورس اقدام کردن. همکارم بخشی با آقای حقدادی، سرپرست معاون دادستانی خراسان رضوی، گفتگو کرده.
متاسفانه بالغ بر 90% این مدیران کانال ها، ادمین ها که مدعی استادی، تحلیلگری و کارشناسی بازار سرمایه هستند، هیچ تخصص، هیچ تجربه لازم و کافی تو این حوزه رو نداشتن و صرفا از ضعف مردم که هیچ آشنایی با بازار سهام ندارن سوء استفاده کردن و عناوین استادی و تحلیلگری و اینها رو برای خودشون اتخاذ کردن. خب ما چند مورد از مصادیق این پرونده ها رو خدمتتون عرض می‌کنم. یکی از پرونده ها ادمین کانال VIP یه فرد شاطر نانوا بود. با احترامی که ما برای کلیه شاطر نانواها قائل هستیم، اما تخصص خیلی مهمه. جالبه وقتی ما ورود کردیم دیدیم ایشون خودش در بازار سرمایه ضرر کرده، متضرره، با این وجود کانالی رو اندازه کرده، اعضایی رو عضو کرده، وجوهی رو عقد کرده و بعدش با سیگنال هم به این مردم فاقد آموزش هم داده که باعث ضررهای هنگفتی هم برای اونها شده. یکی از کانال‌های دیگه متاسفانه یه پسر 12 ساله ادمین کانال بوده، اومده کانالی رو اندازه کرده، وجوهی تحصیل کرده و به مردم در حوزه سرمایه گذاری مشاوره میدازه. جالب این که همه عنوان استادی هم به ایشون در اون پیام های شخصیشون که ما بررسی کردیم انتصاب میدادن و ایشون رو استاد قلم داده کرد. یه پرونده دیگه ای که ما داشتیم، فردی که اصلا تحصیلات دانشگاهی که بماند تحصیلات ابتداییش هم در حد دیپلم ناقص بوده و شاغل در بازار آزاد بود. ایشون مبالغی که دریافت میکرد برای 1 ماه عضویت، برای 2 ماه عضویت حدود 4 میلیون 7 میلیون